اصول استن متفق نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 8 بهمن ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرف تعین ابدا. بحث ما در اجتهاد استنتاقی و فقاهت استنتاقی و آنچه که این فقاهت آن را می طلبد از لحاظ روشمندی و چی گفتیم؟
مهارتی
و مهارتی. خب ما مطالبی که عرض کردیم مرور میکنیم، به این شکل مرور میکنیم که ذهن شما هم منسجم بشه. طرح خود این بحث ها به قول خودتون این چون جدیده و جایی مطرح شاید نشده و مطرح کردنش معونه داره دیگه، برای هم گوینده هم برای شنونده. خود اینکه اجتهاد رو ما بیاییم سه سطح ببینیم، استظهاری، استنباطی، استنتاقی، خواهینی، مسئله بسیار مهمیه، قابل توجه. اگر این مطرح نمی شد ما نمی رسیدیم به بحث استنتاق. و شهید صدر هم وقتی که بحث استنتاق آیات رو مطرح می کنند در مدرسه قرآنی و اونجا یک نمونه ای میارن از تلاش فقهای خودمون در کتابهای فقهی، که در کتابهای فقهی ما میبینیم یک تلاش علمی شده که مثلا کتاب نکاح، تعریف نکاح، بعد میاد مثلا ارکان نکاح، بعد میاییم مثلا موانع نکاح، شرایط نکاح. خود اینها یعنی سوالاتی در ذهن فقیه مطرح شده که حالا از آیات و روایات رفته و این پاسخها رو دریافت کرده و حالا به صورت کتاب نکاح در آورده. این یه تلاشی موضوعی، چون شهید صدر در اون بحث منسه قرآنی یک تفاوتی میخواست مطرح کنه بین تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی. بعد یه نمونه تفسیر موضوعی را همین کارهای فقهای ما در کتب فقهی، این یک مصداقی و شاهدی برای یک تلاش برای تفسیر موضوعی که موضوع ما نکاحه یا موضوع ما طلاقه. حالا ببینیم در آیات و روایات راجع به این نکاح و طلاق چه مطالبی آمده. بعد اینا رو نظم میده فقیه و گاهی فراتر از آیات و روایات مطالبی را استخراج میکنه، استنباط میکنه و شد این منظومه فقهی که الان در اختیار داریم. خب این برای اینکه ذهن ما نزدیک بشه به اون استنتاقی که شهید صدر دنبال اون بود. و اون چیه اون؟ شهید صدر میگه من یک فاز جدیدی را میخوام تعریف کنم برای اجتهاد. اگر یه موضوعی در کتاب و سنت به صورت یک کلید واژه نبود، نکاح اومده، طلاق اومده، امر به معروف اومده، جهاد اومده، نهی از منکر اومده، اینا مطرحن. حالا اگر یه موضوعی مطرح نبود، مثلا نظریه سیاسی یا نظام سیاسی، یه چنین چیزی ما نداریم در آیات و روایات. آیا ما میتونیم این نظریه یا نظام سیاسی رو از قرآن و سنت استخراج کنیم؟ اینجاست که ایشون میفرماید بله، اینجا شما باید از استنتاق استفاده کنید تا بتونید نظریه یا نظام سیاسی را اکتشاف کشف کنید و استخراج کنید و استنباط کنید.
چیزی
که منصوص نیست، این را میخواست شهید سعد بگوید قرآن زنده است، به خاطر اینکه قرآن خودش مطالبی را مطرح کرده و مطالبی را صریحا مطرح نکرده، ولی شما میتونی اونها را از قرآن در قرآن به دست بیاری، کشفشون کنی، با اینکه ظاهرا مطرح نیست. و استنتاق را ایشون برای این جهت مطرح کرد و تفسیر موضوعی ایشان یک لبل بالاتر از تفسیر موضوعی متعارف. در تفسیر موضوعی متعارف موضوعات مطرح و مذکور و منصوص در کتاب و سنت دنبال می شوند، معاد در قرآن، تقوا در قرآن، امر به معروف در قرآن، عبادت در قرآن و فرمایید صوم در قرآن، موضوعات مختلف که منصوصن، شما اونها را میدید، احکامشون را به دست میارید، بعد یک نظمی اونها را در یه منظومه ای نشون میدید، میفرمایید این تلاش بسیار مهمه و این پایه است، این تلاش برای یک سطح بالاتر و اون موضوعاتی که صریحا در قرآن نیامده. نظام اقتصادی نیامده، نظام اقتصادی، نظریه اقتصادی نمیبینیم چیزی تحت عنوان، نظریه سیاسی، نظام سیاسی، نظریه خانواده، نظام خانواده، اینها موضوعاتی است که شون فرمایید ممکنه جدید باشه، تازه مطرح شده، لذا شما باید برید برای این دست آوردن نظر قرآن و نظر سنت یا بگیم معصومین درباره این موضوع جدید، شما باید به یک ابزار مناسب نیاز داری که اون ابزار چیه؟ اون ابزار روش، به روش نیاز داری که در این روش ابزاری هم تعریف میشه، روشش استنتاقه، روش استظهار و روش استنباط. اینجا جوابگو نیست، این استظهار و استنباط برای اون موضوعات منصوص خوبه، اما برای موضوعات غیر منصوص شما چیزی فراتر از استظهار و استنباط نیاز دارید و اون استنتاقه، به نطق کشیدنه، یعنی عرضه کردن موضوع بر قرآن، موضوع را بر قرآن، نظریه اجتماعی را شما بر قرآن عرضه می کنی که آقا نظریه اجتماعی قرآنی چیه؟ پس باید بفهمی نظریه اجتماعی چیه و باید بدونی چه سوالاتی در نظریه اجتماعی مطرحه، سوال که بعد جوابش را شما بتونی از قرآن، از سنت به دست بیاری. پس در اینجا چه چیزی ما اینجا به دستمون اومد؟ روش استنتاقی برای به دست آوردن نظر شارع مقدس در کتاب و سنت درباره این موضوع جدید که مصرح نیست، تصریح به او نشده. اقل الحمل به یک معنا اومده در درون این چند آیه که اونجا با ترکیب دو آیه استنباط شد، اما اینجا فراتر از این میخواییم. اون فراتر چیه؟ اون است که شما این موضوع را در دل قرآن و سنت پیدا کنی. خب پس تا اینجا چند چیز در این بحث استنتاق مشخص شد. یک، اولین کاری که ما انجام دادیم کلید واژه استنتاق را در قرآن و حدیث در جلسه پیش دنبال کردیم. در قرآن فسألوهم ان کانوا ینطقون و در حدیث هم ذلک القرآن فاستنطقوه و شاید غیر از کلمه استنطاق کلیدواژه‌های دیگری باشد که مفهوم استنطاق را برای ما روشن کنه، ولی همین دو کلیدواژه کافیه. چرا؟ چون گفته از قرآن، قرآن استنطاق کنید و قرآن خودش فرموده استنطاق چگونه. فسألوهم، شما باید با سلاح سؤال و پرسش مسلح بشی. درباره چی؟ درباره یک موضوع مشخص. اون موضوع چیه؟ اگر مصرح بود میشه همون تفسیر موضوع متعارف، اگر غیر مصرح بود موضوع ما منصوص و غیر منصوص. در منصوص شما از روش استظهار و استنباط استفاده میکنی، ولی در روش، در موضوع غیر منصوص از چی استفاده میکنید؟ نه، استظهار و استنباط اینجا کافی نیست، اینجا شما نیاز به استنطاق دارید. خب
محل استفادهش هم میشه مواردی که پدیده‌هایی که غیر منصوصن،
اشیایی که غیر منصوصن. البته شهید صدر میفرماید یک مرکب نظری شما باید دنبال کنی، نه یک شیء، یک شیء بسیط، یک مرکبی را شما باید اینجا مورد نیازت هست که تنکاش کنی. اون مرکب نظری، حالا نظریه یا نظام، هر دوی اینها اون موضوع استنطاق ما هستن. خب مستنطق ما چیه؟ یعنی اون نصوصی که استنطاق می شوند چی هن اینا؟ آیات و روایات، که اینا منابع تشریع و قانونگذاری هستن. خب قلمرو استنطاق، یعنی ما استنطاق را توی استظهار و توی استنباط، شما ممکن یک آیه، دو آیه، سه آیه، چهار آیه منصوص هن دیگه، اون منصوص ها رو شما میرید دنبال میکنی، میبینی مثلا چهار آیه میارن درباره امر به معروف، در کل آیات الاحکام چهار آیه اومده. اما اگر ما بخوایم نظریه قرآن رو درباره امر به معروف و نهی از منکر به دست بیاریم، یا نظام امر به معروف و نظام نهی از منکر، آیا کافیه این چهار آیه؟ خیر، شما باید همه موارد معروف و منکر برید تو قرآن استقراء کنید. بعد هر چی که کلیدواژه معروف و منکر هم توش نیست، ولی مصداق معروف و منکر، اونا رو هم باید بری ببین. لازمش این است که کل قرآن شما بگردید و جستجو کنید تا بتونید ببینید قرآن مثلا انبیا چگونه هم به معروف و نهی از منکر کردن و در این امر به معروف از منکرشون روی کردشون چه بوده، اهدافشون چه بوده، ابزارشون چه بوده، کیفیت چه بوده. خیلی از سوال ها راجع به امر معروف هست. خود معروف منکر، خود امر به معروف و امر نهی از منکر، یه مرحله از کاره، ولی بعد آنچه که به امر به معروف از منکر مرتبطه، از منبع و از ابزار و شیوه و روش و هدف و عرضم خدمت شما مراحل و همه اینها رو که شما چیز کنی، شما بینید تو کتاب‌های فقهی اومده گفته شرایط امر به معروف و نهی از منکر، خب و مراحل، به این اکتفا کردن. در حالی که شما اگر نظام هم به معروف بخواهید دنبال کنید، باید یک منظومه از سوالها داشته باشید که اون منظومه از سوالها اگر پاسخ را پیدا کردی، شما اون نظام هم به معروف رو میتونی به دست بیارید. قلمرو مستنطق تمام نصوص مرتبط صریح و مستقیم و غیر مستقیم و غیر صریح. یعنی شما یه بار قرآن کامل باید میگن علامه طباطبایی دو بار بهار را خونده تا تفسیر قرآن به قرآن را تونست ورود کنه و بنویسه. حالا چرا روایات چه ربطی به آیات داره؟ خب این به فهم او از آیه و تفسیر آیه، ظهر آیه، بطن آیه و آنچه که در روایات اومده از اهل بیت که اینها قرآن ناطق هستن، هی اون را هدایت میکنه که باید روایات ببینی، کافی نیست شما ظهور آیات، حتی برای تفسیر آیه به آیه، حتی برای تفسیر آیات به آیات کافی نیست. لذا ایشون اومده در تفسیر قرآن به قرآنش انجام داده، ولی بحث‌های روایی را هم در کنار آورده که بگه آقا اینا به هم ربط دارن، بی ربط نیستن، نه یا فقط اون بیان قرآنی منه به تنهایی بگیری اکتفا کنی، اونجا هم برو سرک بکش که ببینی در روایات روایات فریقین چه مطالبی اومده در رابطه با این. یا وقتی علامه مجلسی یک کتابی رو باز می‌کنه، کتاب نکاح، کل آیات نکاح میاره، بعد روایات مفسره رو میاره، بعد روایات مفصله برای اون مجمل‌های قرآنی یا خلاصه اطلاقات قرآنی یا عمومات قرآنی،
روایات بعضی وقتا خودش مجمل با روایات دیگه
مثلا. خب پس این فقیه در حقیقت اومده آنچه که در قرآن منصوص بوده دنبال کرده شده، این کتاب و نکاح مثلا وسائل، کتاب و نکاح بحار، کتاب و نکاح جواهر، ولی نظریه قرآن درباره نکاح که بحث دیروز بود یا پریروز دنبال می کردیم و گفتیم چرا بعضیا تنزل میدن بحث نکاح را به مبادلت و مال به مال، مبادلت و بضع، مبادلت و بضع به مهر، این تنزل ناشی از عدم فهم نظری قرآن درباره نکاح و قیاس نکاح و بقیه عقود، چون کتاب نکاح را در کتاب العقود آوردن که اینم خودش یک آسیبیه که باید مورد توجه قرار بگیره. و لذا بعضی از بزرگان ما کتاب النکاح را خارج کردن از کتاب عقود، اصلا خودش یک باب مستقلی است. این کی گفته این تقسیم رباعی محقق جامع مانعه؟ کی گفته؟ خب پس قلمرو مستنطق که آیات و روایاتن تمام نصوص مرتبط صریح و مستقیم و غیر مستقیم و غیر صریح. خب ابزار استنتاق چیه؟ گفتیم ابزار استنتاق بعد از تشخیص موضوع، موضوع مورد نیاز شما که اون نظریه یا نظام باشه، شما باید سوال داشته باشی راجع به اون مرکب نظری، سوال باید داشته باشی. تا سوال نداشته باشی به تعبیر قرآن فسألوهم فرمود فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به علم میخوای برسی سوال میخوای. اونا را هم که اگر بنا بود نطق کنن سوال باید داشته باشی تا اونا را به نطق بکشونی. خب استیضاح باید بکنی چون در طلب توضیح کنی. خب در زندان ما را برده بودن، خب شکنجه میدادن، میگن برای چی ما رو آوردید؟ خودت باید بگی برای چی آوردیم. میگن که سوال کنه، میگه خودت سوال مطرح کن، خودت جواب بده. خب پس سوال های نیازمند پاسخ را در خصوص موضوع تعیین شده باید شما در اختیارت باشه. به همین خاطر بعضی از اساتید برای دادن نمره مثلا دکتری یا نمره یک درس در کارشناسی ارشد میگفت سوال مطرح کن بهت نمره میدم، نمیخوام جواب، چون سوال که مطرح میکنی معلومه چی بارته، چی فهمیدی، تو سوالش مطرح کن. ولی اینا که میان برای پایان نامه میگم اول برید مطالعه کنید، منابع را مطالعه کنید، خوب پر بشید، بعد بیایید سوال مطرح کنید. نیایید اول سوال همینجوری یه سوال موضوع نوشتید بگید خیلی خوب یه است یا چرا یا چگونه جلوش بذاری بگید خیلی خوب این سوال شد. سوال حقیقی باید باشه. خب پس سوال های نیازمند پاسخ در خصوص موضوع تعیین شده. خب چی شد الان؟ کلید واژه استنتاق و مفهوم آن. اجتهاد یا فقاهت استنتاقی یعنی چه؟ موضوع استنتاق، مستنتق، قلمرو مستنتق، ابزار استنتاق، مراحل استنتاق. خودش شد نظریه استنتاق ها. خب نظریه و نظام استنتاق. خب مراحل استنتاق اینه که شما موضوع باید تعیین کنی، طرح سوال باید داشته باشی، منظومه از سوالها باید برای خودت، یعنی گنجینه از سوال، یا به تعبیر چی بعضیا تعبیر جدید دیگه دارن شبیه این، به جای منظومه سوال یه تعبیری هست نمیدونم ها، نظام مسائل، نظام سوالها را میگیم. حالا نظام سوالها را شما باید داشته باشی تا وقتی که اگر نظام سوالها و ارتباط این سوالها را با یک دیگر، چون میدونید حسن السؤال نصف الجواب، اگه خوب سوال کنی خوب به جواب میرسی. خوب سوال کردن و رضا اون کس در پایان نامه موفقه که سوالهای خوب به دست بیاره، رابطه این سوالها را بتونه کشف کنه، اون وقت بره دنبال پاسخ. خب کیفیت و نحوه استنتاق، شما سوال موضوع داری، سوال داری، سوال را داری مطرح میکنی، عرضه میکنی بر نصوص. خب یه سری از استظهار و استنباط هم در اختیارته، چون آیات نصوص که میبینی یه ظهوراتی دارن و یه خلاصه مطالبی را استنباط کردی، ولی این کافی نیست، چون شما میخوای اون موضوع غیر مصرح و ظاهراً ناگفته شده، اونی که نهفته است در لابلای این آیات، در دل آیات، در ماورای ظاهر آیه یا در باطن آیه، فرمود چی؟ فرمود قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. خب این آب چیه؟ همین آبه؟ یا فرمود فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا. خب کدوم طعام؟ طعام مادی یا طعام معنوی؟ ینظر الى طعامه که چیکار کنه؟ نگاه کنه ببینه خار و خاشاک توش نیست؟ خار و خاشاک توش نیست یا سالمه؟ اگر دنبال طعام سالم هست که باید باشه، باید از یک منبع سالم باید این طعام را دنبال کنه. اگر اون طعام طعام روح بود که علم است، پس باید علم را از علمه ممن یأخذه. امام باقر اینجوری فرمودن فجندر انسان الى طعامه، یعنی علمه ممن یأخذه. بعد فرمود ولا علم الا من عالم ربانی، از یک منبع و یک سرچشمه زلال باید اون علم و دانش را بگیری، وگر نه پر غلغشه، ظاهرش چیزی باطنش چیز دیگه است، آلوده است. علم آلوده به شما چی؟ به شما یک پاسخ غلط میده و شما را راهنمایی غلط میکنه و یک عمل به خروجی عملی غلط به شما میده. پس کیفیت و نحوه استنتاق، گرد آوری، حالا بحث گرد آوری تمام اون آیات و روایت مرتبط مستقیم و غیر مستقیم، با چراغ سوال سراغ همه اینا باید برید، بعد تک تک اینها را شما باید استنتاق کنید، یعنی سوال ازش کنید، ببینید چه جوابی میده این آیه اون روایت، بعد اینها را کنار هم باید، چون منظومه سوال داری نظام مسائل تو ذهنت شکل گرفته و بر اساس او پاسخ ها را بر اساس این نظام سوال چینش میدید، به یک منظومه از پاسخ ها میرسید. خب بعد اومدیم گفتیم چه سوالاتی نظریه آوره و چه سوالاتی نظام آوره. گفتیم ما به اینجا رسیدیم که دو سوال کلیدی داریم برای مرکب نظری که به نام نظریه است و یک سوال کلیدی داریم برای اون نظام، اون مرکبی که نظام است. چیستی و چرایی دو تا سوال کلیدی هستن برای به دست آوردن نظریه که یک شی، حقیقت یک شی را بفهمی و چرایی او را متوجه بشی تا بتونی ناجع به چگونگی آن دنبال کنی. اگر از چگونگی پرسیدی، یعنی چگونه هست یا چگونه باید باشد، بستگی داره. یه جاهایی شما گم شده هست هاست چگونه هست، یه جایی گم شده شما چگونه باید باشد.
چگونه باید باشد اون سوال دیگه یه نبود؟
چی؟
دو تا سوال بود، یکی چیستی یکی چرایی.
چیستی و چرایی نظریه بهت میده،
اونی که چگونه،
چگونگی به شما نظریه میده، حالا چگونه هست یا چگونه باید باشد، بستگی داره اینکه اون مورد سوال شما چیه. گفتیم ممکنه اینه درباره یک چی، یک نظریه اعتقادی راجع به خدا چگونه هست، چگونه باید باشد، یک واجب الوجود، یک کمال مطلق چگونه باید باشد. میخوای به سوال برسی، به جواب برسی. خب تا اینجا نمونه گفتیم شهیست چه نمونه هایی اینجا را انجام داده. در اقتصاد اونا ایشون یه نمونه داره، هم نظری اقتصادی هم نظام اقتصادی رو در آورده. در مجتمع اونایی که نانوشته شهید سرد و در کتابهاش پخشه، گفتیم نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی رو شهید سرد کار کرده، سنت های الهی رو شهید سرد به روش استنتاقی کار کرده، اما این موضوع منصوص بوده، سنت ها منصوصن، ولی نظریه اجتماعی منصوص نبوده. نظریه اجتماعی شهید سعد کشف کرده که نظریه خلافت انسانه. خب روشمندی و مهارت یابی را هم چگونه اینجا ما باید داشته باشیم. خب روش را گفتیم الان، درسته؟ روش را الان گفتیم و در حقیقت اینجا نظریه استنتاق و نظام استنتاق را ما در اینجا بیان کردیم در این ده فراز. و حالا مهارت را چگونه به دست بیارید اون میماند برای بعد از تعطیلات انشاءالله. چگونه به مهارت دست خواهیم یافت؟ خب اولش همین که برید همه کارهایی که شهید سعد کرده همه رو بخونید، بیایید تو باغ،
تو این دوتا کار استنتاقی کردن دیگه، تو
بله مجتمع اونا و اقتصاد اونا. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.